بسم الله الرحمن الرحیم. زوجة البيان صفحه 467 سطر اول. الثانی البحث عن اشیاء یحرم التکسب بها و فیها و فیه آیات. بحث دومی که ما در باب مکاسب داریم بحث از اشیایی است که تکسب به اونها حرامه و قهرا معامله اونها میشه معامله باطل. بحث اولمون در اصل تکسب بود، الان بحث در متعلقات تکسب داریم، اما متعلقاتی که تکسب به اونها حرامه. آیاتی ذکر میکنه که احتیاج به خارج گفتن ظاهرم نداره، اونجایی که لازم خارج از خونم خارج از میکنم. از ثانی بحث دومی که ما در کتاب مکاسب داریم بحث از اشیاییست که کاسبی به اونها حرام است. در این بحث ثانی آیاتی رو مطرح میکنیم. دیگه بعضی ها گفتن اولین آیه این است، ما قبول نداریم که این آیه مربوط باشد به این بحث، ولی بعضی ها این چنین گفتن که پاورقی ما نوشته در چند زلطفان این آیه به عنوان اولین آیه مطرح شده. قالج علمی علا خزائن العزه اینی حفیظان علیم، من را بر خزائن عرض وکیل قرار بده، چون من هم امانتداری هستم که این خزائن را حفظ میکنم، هم میدانم که چگونه از این خزائن استفاده کنم. حضرت یوسف به مدیر مالی مصر اینو فرمود، به عزیز مصر که مدیر مالی مصر بود، یعنی تمام خزائن مصر در اختیار شد. حالا آیا این مدیر مالی فرعون مصر بود یا نه، این مصر که اختلافیه، ولی بالاخره تمام خزائن دست اسلام بهشون بودن عزیز مصر. حالا عزیز مصر هم فرعون هم بود، بعضی نوشته من دمیان فرعون بوده، بعضی میگن نه فرعون نبوده، فقط وزیر اقتصادش بوده مثلا به قول این روزه. مرحوم حقیق میفهمد دلالت این آیه علاما یحرم و تکسب به غیر ظاهر است. بنابراین این آیه رو ما فقط طبعا ذکر کردیم، ولی خودمون اعتقاد نداشتیم که مناسب بحث ما باشه. آیه دوم سماعون للکذب اکالون للسحته، این اکالون للسحتش دلیل میشه برای ما، یعنی داره تقویح میکنه بعضی از انسانها رو، میفرماد اینها سماع کذبند اکال سحتند، یعنی زیاد به دروغ و باطل گوش میدند و زیاد از حرام استفاده میکنند. خب این معلومه سحت به معنی حرامه و استفاده کردن از حرام ممکنه با معامله باشه، ممکنه با حیازت باشه، راههای مختلف داره، همش میشه تکسب. وقت حرام اگر مورد تکسب قرار بگیره بحثش داخل در همین عنوان ثانی که الان ما هستیم میشه. پس این آیه مناسب بحث هست، منتها باید ببینیم مراد از سحت چیه. می فهمد این آیه رو خداوند در مذمت جماعتی گفته. سحت هم عبارت از رشوه است. خب رشوه کاسبی حرامه، خب این معلومه که مناسب بحث ما هست. اما روایتی نقل میشه که در ذیل این آیه آمده، اون روایت برای سحت مواردی رو میشمارد که مرحوم محسوس در این موارد و در بعضی موارد انقلت دارن، یعنی نمیشونن بپذیرن. و علی علیه السلام نقل میکنند که هوبر رشوه فلحب سخت عبارت از رشوه در قضاوت است و محرول بقی، بقی یعنی زن زناکار که آزاده باشد چه کنیست، مهریه که به او داده میشود برای او حرام است. و کسب الحجام، حجام یعنی کسی که کارش حجامت کردن است، حجامت کننده، کسبشو سخت گرفته یعنی حرام گرفته، در حالی که در فقه این کسب از مکروهات شمرده شده نه از محرمات. و اسیب و اسیب الفهر. فهر یعنی حیوان نر. البته بر درخت خرما و بر شاخه درخت خرما هم فهر اطلاق شدن، ولی در اینجا ظاهرا مراد همون حیوان نره. اسیب قسمتی از دم رو میگویند، دم حیوان رو میگویند که روش موم میگویند. البته پشت پا و شاخه خرمایی که برگش ریخته باشه اسیب نامیده میشه، ولی ظاهرا در اینجا همون دم حیوانه، یعنی دم حیوان نر رو بفروشد این میشود سود. البته اسیبه در لغت به معنی استخوان دمه، ولی اسیب به معنی قسمتی از دم است که روش موم میروید. ظاهرا فروش دم حرام نیست، اگر حالا باشه مشروعه حداکثر. و ثمن چرب خوبی معلوم حرامه، چون چرب قابل خرید فروش نیست. ثمن خمر هم همینطور، ثمن میت هم همینطور. و حلوان و کاهن، حلوان به ذم حل چند جور معنی شده. یکی مزد. کاهن عبارت از انسانی است که با جن سر و کار داره و به خاطر تماس با جن از غیب خبر میده. که زمان قدیم خیلی این کاهن ها معروف بودن و رایج بود که کار کهانت. بعدها یواش یواش خود ضعیفتر شد. الان دو مرتبه از اون بعضیشون رو آوردن، به خصوص خارج از ایران گروه، یعنی در بعضی کشورها خیلی کهانت مطرحه، ارتباط با جن و نظر گرفتن از جن. قبلا در مثلا یونان خیلی مطرح بود، الان در انگلستان خیلی مطرحه و حتی بعضی معتقدن که سیاست مداره انگلیس هم با جن ارتباط دارن. البته نه تنها خودشون رو بد جنس هم، بلکه ارتباط با جن هم دارن که دیگه بد جنسی رو مضاعف میکنه. ولی اونم که ارتباط جن انگلیسی با خود شوها که دیگه بد جنسیشون تو در توی. خب اما حلوان به معنی مزده، به معنی رشوان گفته شده، به معنای آنچه که به رسم هدیه علاوه بر مزد به کسی داده میشه نیز گفته شده. مزد کاهن رو میدن، یه چیز هم اضافه بهش میدن، اون اضافه میشه حلوان، یا اصلا کل رشوه یا کل مزد. عرض میکنم سه جور معنا برای حلوان گفته شده که ارزش اینجا مناسب به نظر میرسه. اصلا کار کهانت کار باطلیست، وقت مزدی هم بیدن مقابلش میگیری میشه کار میشه حرام. ولی استعجال و فیل مسیح سرط استعجال در مسیحه. خب یعنی شتاب در مسیحه. خب این چطور اکالون لسرط یعنی استعجال در مسیحه رو میخورند؟
استعمال
چی داره؟
استعمال
المسیح.
الاستعمال فیل مسیح.
الاستعمال فی المسیح خوب خوبه. چیزی را به کار ببرن در مسیح، استجاره در مسیح هم نبی نداره. میخوام عرض کنم که منظور اینه که مالی رو در مسیح صرف کنیم، اون وقت فرض کنید که میخوایم کار خطایی بکنیم، به کسی پولی میدیم که راه رو برای خطا برای ما باز کنه. پولی که اون میگیره حرامه براش خوردنش، پولی هم که ما میریم کار حرامی میکنیم. حالا چه میخواهیم راه رو برای مسیحیت باز کنیم که با شتاب بیشتری مسیحیت برای حاصل بشه، یا راه رو باز کنیم که اصلا وارد مسیحیت بشیم؟ استعمال در مسیحیت این معنی دومه که میخوام وارد در مسیحیت بشیم. استعمال در مسیحیت اینه که میتونیم مسیحیت کنیم، الان باید نوبت وایسیم مثلا فرض کنیم، برای اینکه نوبت وای نسیم و با عجله به این مسیحیت برسیم مثلا رشوه بدیم، این هم میشه استعجال در مسیحیت. همه اینا حرامه. اون پولی که در مقابل این کارها گرفته میشه حرامه، پولی هم که داده میشه حرامه. مرحوم محقق میفهمد و خبر غیر و ظاهر صحت و سند، نه سندش صحیح است نه متنش را میتوان امضا کرد، زیرا که بعض و مافیه معدود و مشروحات. بعضی از چیزهایی که در اینجا شمرده شده جز مکروهات شمرده شده توی کتب فقهی. وقت چطور ما اینا رو در دل سخت قرار بدیم؟ سخت یعنی حرام، اینا مشروح حرام نیستن، چطوری ما اینا رو تحت سخت مندرج کنیم؟ از هم در دلالت روایت مشکل داریم، هم در سند مشکل داریم. از ثالثا سومین آیه که در این مسئله مطرحه این آیه است: ولا تکلهو فتیات کن علال بقا این عرض و تحصنن لتب تقو عرض الحیات دنیا. و من یکی هنه فإن الله من بعد اجراهن غفور رحیم. وادار نکنید کنیزاتون رو بر زنا اگر اونها میخواهند پاکدامن بمانند، وادارشون نکنید به خاطر این که متاعی از متاعهای دنیا در اختیارتون قرار بگیرید، یعنی پولی از اونها به دست برید. لتبتقو این لتطلبو عرض از دنیا، عرض یعنی متاع. و من یکرهن، کسی که اینها رو وادار به زنا میکند، فإن الله من بعد اجراهن غفور رحیم، غفور رحیم است برای اون مکره یا برای مکره بعد از توبه، یا غفور رحیم است مطلقا. خداوند نمیخواد بگه من در اینجا غفور رحیمم، به طور مطلق میگه من غفور رحیم و غفران و رحمت من اگر بخواهم به این موردم تعلق میگیره، اگر نخواهم در جای دیگه تعلق میگیره. پس به طور مطلق میخواد بگه من غفور رحیمم. سه تا احتمال میگیم: غفور رحیمم برای مکرهات، غفور رحیمم برای مکرهین اگر توبه کنند، غیر توبه داری دوگونه، یا غفور رحیمم مطلق. معنای آیه رو شروع میکنیم: ولا تکلهو فتیاتکم ای امائکم علال بقا، یعنی اهل زنا. علال بقا تو عبارت نیورده، اهل زنا رو آورده، معلومه که علال بقا رو داره ترجمه میکنه. این عرب نتحسنن یعنی تعففن و تزویجن. تحسن معنی لغویش، تعفف معنی اصطلاحیش تزوجه. وقتی میگن محسنات، محسنات یعنی ازدواج کرده ها، اونایی که همسر دارن. جزا ایشون هر دو معنی رو میگنه، این رد تحسنن یعنی تعففن و تزویج. اونا دلشون نمیخواد پاک دامن نمانن، دلشون میخواد این راه رو از راه حلال برون، یعنی ازدواج کنند و همسر داشته باشن، نه این راه رو حرام انجام بدن. لتبتقو، این لتبتقو مربوط به لا تکرهوست. لا تکرهو لطلب متاع دنیا. متاع دنیا چیست؟ ما یحصل من کسب هن، از کسب این زنها. و هو عزت و زنا یک، و ثمن و بیع اولاد هن. هم عزت زنا میگرفتن این موالی کنیزها، هم اگر این بر این کنیزها از زنا باردار می شدن، بچه این کنیزها رو می بردن به عنوان غلام می فروختن. به طلب این پول مختصری که به دست می آمد، زنها رو باردار به زنا می کردن. حالا آیه می فرماید که این کار رو نکنید به طلب متاع دنیا. البته بعدا خواهیم گفت که این کار رو مطلقا نکنید، چه به طلب متاع دنیا باشد چه نه، کار مطلقا انجام نشه. همچنین چه اونها اراده تحسن داشته باشن چه نداشته باشن، مطلقا اجرا حرامه. و من یکرهن، یعنی و من یکرهن علی الزنا، کسی که اینها رو بر زنا مجبور کند، فإن الله من بعد اجراهن غفور للمکرهات رحیم بهن، که غفور رحیم رو ایشون مخصوص میکنه به مکرهات. بعد میفهمد و یحتملو، که غفور و رحیم باشد نسبت به مکرهین، اما بعد از این که مکرهین توبه کردن، نسبت به مکرهین غفور و رحیم بودن خدا مشروطه، اما نسبت به مکرهات مشروط نیست. بعد میفهمد که خوبه که ما غفور و رحیم رو مربوط کنیم به مکرهین، چون مکرهات که گناهی ندارند، چون مجبور بودند گناه ندارند و اصلاح تکلیف رو برمیدانه. بنابراین وقتی گناه نداشتن دیگه احتیاج به غفور رحیم نیست، اونا خود به خود بخشیده شدن. ولی بعدن توضیح میده که شاید اکراه اونها به سرحد اکراه نرسیده، یعنی وقتی به سرحد اکراه میرسه که بهشون تهدیدشون کنه، بگه میکشمتون یا چه میکنم چون اونها ناچار بشن. اما یه وقتی نه، اینا رو وادار میکنه به این کار، اونا روی رودرواسی و خجالتی که میکشن میرن، از مولا خجالت میشن. این اشراح در اون حد تصریف رو ساقط کنه، وقت گناه ایجاب میکنه. اگر گناه ایجاب شد، اون وقت جایز است که بگیم ماشره هاست رو خدا بخشید، الا مشرحات از اول بخشیده شدن اگر مشرحات باشن. اما اینا چون اکراهشون اکراه ضعیفی بوده تکلیف ازشون ساقط نشده، چون تکلیف ساقط نشده بنابراین وقتی مخالفت با تکلیف میکنن مجرم و گناهکار به حساب میان، اون وقت جا داره که غفور و رحیم بودن خدا تعلق بگیره به اینها رو ببخش. تا این در حالا شاید این احتمالی که ایشون ذکر میکنه احتمال مقبول خودش باشه، بیان نشده اون تبدیلی که گفته تفسیر مفسری نگفته، این احتمال من مربوط به خودش احتمال داره باشه که فقط یعنی منظورشون باشه که مشرحین باید بخشیده بشن. مشرحات که بنابراین اصل مکرهند و بخشیده شده، مگر اکراهشون رو اونجور معنا کنیم که بگیم اکراهشون مزیل تکلیف نبوده، اون وقت اونا مجرم میشن احتیاج به بخشیدن دارند. حالا معلوم نیست نظر خودش شد اونجا، نظر خودش برده اونجا ظاهره نظر خودشه، اینجا داره به صورت احتمال نمیکنم که احتمالش هست دیگه، احتمالش هست. حالا احتمالیست که ما باید تعیینش کنیم که شما میفرمایید یا لازم نیست تعیینش کنیم بیده بخصی دیگه است. و یا احتمال که خداوند غفور و رحیم باشد للمجرمین منطبعت از توبه. چرا این احتمال میدیم؟ چون احتمال اول که غفور و رحیم بودن خدا للمجرمات اونو خیلی نمیشه تایید کنیم، زیرا مجرمات لازن بلاهنه از لازن به معلش را عقلا و نقلا، این عقل من عقل قید لازم دید قید اشراه نیست، یعنی با وجود اشراه عقل حکم میکند که گناهی نیست، نقل هم حکم میکند که گناه نیست. خب اگر گناه نبود یه بخشیدن لازم نیست. حالا یحتاج و برای بخشیده شدن مشرحات به اینکه خدا غفور رحیم باشد لهونه، یعنی اونا خود به خود بخشیده شدن احتیاج نیست که تعلق بگیرد رحمت و غفران خدا. البته میشه گفت اصل رفع حکم به اجرام تفضل است، اونجا رحمت خدا تعلق داشته که حکم اجرام رو برداشته، تصریف رو در فضل اجرام برداشته. ولی اونجا حالا بعدن دیگه جرمی نیست که غفران و رحمت بخواد اون جرم رو برداره، ولی در ابتدا تصریف میتونست باشه ولی در حال اجرام خدا تفضلن تصریف تصریح برداشتی. این که ایشون میگه عقلن و نقلن نیست، خب نقلنش هیچ، ولی عقلنش چرا نیست؟ با توجه به اینکه خدا حلیمه نیست، با توجه به اینکه خدا غفور و رحیمه، عقل حکم میکند که حکم اشرا برداشتی شده. مگر اینکه دیگه حالا کسی بگه بدون توجه به کریم بودن و رحیم بودن خدا عقل میشه این حکم میکند، در یه انسانی هم که هیچ کرمی هیچ فضلی ندارد اگر بخواد بعد از اکراه اون مجرح رو تنبیه کنه همه اعتراضش میکنه که چرا این کار کردی، پس معلوم میشه عقل به طور مجرح خوش میکنه. جز حسن خوب عقلیست، کاری به نقل دیگه نداره. اگه اینطوری بگیم دیگه نمیتونیم بگیم خداوند تفضلن تشریف رو برداشته، بلکه عقلا هم تکلیف برداشته میشه، اون وقت بعدش دیگه جرم باقی نمیمونه تا غفران و رحمت خدا بیاد اون جرم رو پاک کنه. اصلا جرم در کارش آخه اشکال وارد میشه، اشکالی که مرمون محضر شدن وارد میشه. او مطلقا این خداوند غفور رحیم است، نه قید مکرهات میاریم نه قید مکرهین. اول گفتیم غفورون للمکرهات، بعد گفتیم یحتمل که للمکرهین باشد، حالا میگیم مطلقا. مطلقا در مقابل اون دوتا است، یعنی نه قید مکرهات میاریم نه قید مکرهین، بلکه خداوند مطلقا غفور رحیم منطور. این غفور رحیمیش گاهی به بعضی موارد تعلق میره، گاهی هم به حسب مشیت خودش تعلق نمیره. ثم این نفیها دلالتون علا تحریم الاکراه. بحث فقهی شو وارد میشیم، بحث فقهی آیه دلالت میکنه که اجرا برای مکرهین حرام است. وقتی اجرا حرام شد، مزدی هم که در مقابل میگیرند حرام. بعد میفهمد که دو تا قید تو آیه آمده و این قید ها قید منفی نیستند، قید منهی نیستند، قید نهی هستند. نهی یعنی حرمت، منهی حرمت نیست، منهی حرامه، اما نهی یعنی حرمت. این قید ها قید حرمت هستند، پس حرمت رو مقید میکنند، ولی در این حال ما میگیم حرمت مطلقه هست. یک قید این علت نتحسننه که مفهومش اینه که اگر تحسن رو نخواستن و طالب نبودن اجرایشون معنی نداره، در حالی که ما معتقدیم در اون وقت هم که اینا تحسن رو نمیخواند اجرایشون معنی داره، اجرا مطلقا پرانه. قید دوم اینه که اجرا به خاطر گرفتن متاع دنیا حرام است. آیه اینطور دلالت میکنه ظاهرش. پس اگر کسی بدون درخواست مال دنیا کنیزش رو اجرا کرد، به خاطر مثلا رفاقت این کارو کرد، یا به خاطر اینکه مثلا فرض کنید فکر میکرد که این کار یه نوع جود و کرمی، هیچ دنبال متاع دنیا نبود، اگرچه خود این هم شهرت است و یه نوع مقصای دنیا است، ولی اگر بالاخره بازم طالب دنیا نبود، آیه ظاهرش اینه که حرمت نیست، چون حرمت داره مقید میکنه. ایشون میفرماد که ولو این دو قید در آیه هستند و هر دو هم قید نهیند که حرمت رو مقید میکنن، نه قید منهی باشن، ولی با وجود این ما به طور مطلق حکم میکنیم که اجرا حرامه. چرا؟ چون قید رو در صورتی مفهومش رو اخذ میکنیم و میگوییم حکم در موردی که قید وجود ندارد، حکم هم وجود ندارد، که این قید جز ثمری جز این نداشته باشد. اگر ثمر دیگری داشته باشه ما از قید مفهوم نمیگیریم. اگر قید ثمرش فقط همون مفهومش باشد، ناچاریم که به خاطر این که قید بی ثمره نشه، لغو نشه، اون مفهوم رو اخذ کنیم. اما اگر قید ثمر دیگر داشت غیر از مفهومش، ما ناشاد نیستیم از این قید مفهوم بگیریم. در مانانفی این چنینه، قید ثمره دیگه داره، ثمرش اینه که سبب نزول، سبب نزول این آیه موردی بوده که شخص اولا کنیزهایی رو که اراده حسن داشتن اکراه میکرده، ثانیا اکراهش برای به دست آوردن متاع دنیا بوده. یعنی هر دو قیدی که در آیه آمده در کار اون شخصی که آیه به خاطر اون نازل شده وجود داشته. خداوند این دو قید آورده برای اینکه اشاره به کار او بکنه، نه برای اینکه مفهوم گیری بشه از این دو قید. پس میتونیم این دو قید رو برای یه محمل دیگری هم کنیم، لازم نیست این دو قید رو فقط برای گرفتن مفهوم قرار بدیم تا ناچار بشیم مفهومشون رو بگیریم. لذا با وجود این دو قید ما حکم میکنیم که حرمت اجرا به جرم مطلقه. ثم این نفی های این در این آیه دلالت از بر تحکیم تحریم اجرا علی زنا و علی تحریم این اجرا علی زنا و تحریم اجرش با هم. اول گفت خود اجرا بر زنا حرامه، بعد فرمود که هم اجرا بر زنا حرامه، هم مزدی که مکره در مقابل این اجرا میگیره حرامه. فهوه یعنی اجرا حرام است مطلقا، مطلقا یعنی خودش و اجرش. و این کانه ولو این که این عرب نتحسنن قید نهی است کما هو ظاهر، نه قید اکراه باشد کما قاله البیضاوی، قید نهی است، قید منهی نیست که بگید اکراه این چنینی رو حرام کرده، بلکه خود حرمت این قید رو داره. البته اگه قید منهی هم باشه شاید بتونیم همین استفاده رو بکنیم که حرمت مقیده، ولی خب اگه قید نهی باشه راحت میتونیم بگیم حرمت رو که مفاد نهیه مقید کرده. خب پس ولو این عرب نتحسنن قید نهیه، ولی با وجود این مفهوم گیری نمی کنیم، بلکه به طور مطلق حکم تحریم اکراه می کنیم. چرا مفهوم گیری نمی کنیم؟ می فرماید ولا اعتبار به مفهوم اراده تحصن ولا به مفهوم طلب عرض دنیا، چون آیه داره این عرب نتحصنن، اراده تحصن که از جانب زن هاست قید قرار داده شده، یا طلب متاع دنیا که از جانب مشرهینه قید قرار داده شده. اون اولی که اراده تحصن از جانب مشرهاته، دومی که طلب عرض و متاع دنیاست از جانب مکرهینه. چرا لا تدل آیه و اباحه اکراه در این حالت؟ لا تدل آیه بر بله، لا اعتبار به مفهوم اراده تحصن ولا به مفهوم طلب عرض دنیا لا اعتبار، چون لا اعتبار فلا تدل این آیه بر این که اکراه بدون اراده تحصن مباح است. ولا علیه، یعنی ولا تدل علی الاباحه ما عدم طلب عرض حیات دنیا، دلالت نمی کند آیه بر این که اگر زنها اراده تحصن نداشتن اباحه اکراه است، و دلالت نمی کند که اگر شما طلب نکردید متاع دنیا را اباحه اکراه است، بلکه اکراه در همه حال حرمت دارد، هیچ جا اباحه ندارد. چرا مفهوم گیری نمی کنیم؟ چرا لا تدل و چرا لا اعتبار به مفهوم؟ زیرا مفهوم بر فرض، یعنی مفهوم قید یا مفهوم وصف، بر فرض اعتبارش همانا اعتبار می شود در صورتی که تغییر بین قید وجه دیگری جز مفهوم گیری ندارد. سوا عدم حکم فی المسکوت، یعنی نبود حکم در اون بخشی که تو کلام مسکوت گذاشته شده، اونی که منطوقه خب حکمو داره، اونی که مسکوته و مقابل منطوقه حکمش بیان نشده. این بیان نبود حکم در مسکوت میشه مفهوم. ایشون میفهمد اگر قید جز مفهوم گیری ثمر دیگری نداشته باشه، برای این که لغو نشه ما ازش مفهوم میگیریم، اما اگر جز مفهوم گیری ثمر دیگه داشته باشه، این قید رو به خاطر همون ثمر قرار میدیم و از لغویات بیرونش میاریم، دیگه مفهومی ازش نمیگیریم. لان در مفهوم بدفرضی که معتبر باشد همانا در وقتی معتبر است که تقیید و چه دیگری جز عدم الحکم المسکوت، یعنی جز مفهوم نمیشته باشد. و هوا این که تقیید و مفهومی مخصوص این فرض است، ظاهر است و در محل خودش هم بیان شده و قبل هم گذاشته. خب پس اگر قید سبب دیگری و وجه دیگری جز مفهوم گیری نداشت، این نداره مفهوم گیری کنید، ولی اونجایی که وجه دیگر دارد حق نداریم مفهوم گیری کنیم، و در هنا یعنی در معنانهی وجه دیگر دارد پس حق نداریم مفهوم گیری کنیم. وجه دیگر چیه؟ و هنا یعنی در معنانهی در این آیه سبب نزول و اون واقعیت سبب تقلید است. اون چی که واقع شده، واقع شده و اون چی که به خاطرش این آیه نازل شده، او سبب شده که خداوند تقلید کرده، یعنی قید نرد نتحسنن آورده، چون در اون موردی که این آیه نازل شده اراده تحسن برای مشتهات بوده. همچنین قید لتبتق و عرض الحیات دنیا را آورده به خاطر این که در موردی که آیه نازل شده این ابتقا و این طلب بوده. پس سبب تغییر مفهومگیری تنها نیست، بلکه چیزی دیگر هم هست، لذا ما حق نداریم مفهومگیری کنیم، چون مفهومگیری وقتی میکنیم که اگر نکنیم لغو لازم بیاد. در جایی که ثمر دیگری داریم اگر مفهومگیری نکنیم لغو لازم نمیاد، پس حق مفهومگیری نداریم. بل نقول از بعد نقول میخواد ثابت کنه که مفهومم میگیریم اشکالا پیش نمیاد، که ظاهرا وقتی اون اجازه نمیده بخونیم.